نقشه‌ای که شهرداری تولید کرده و الان گوشی‌های تلفن همراه هست، بسیاری از این داده‌ها وجود داره، اما این داده‌ها چقدر برای مردم، برای کسب و کارهای نوپا و برای جاهای غیر از حاکمیت قابل دسترس هست؟
خیلی ممنون از توضیحی که در اشاره کردید. ما خوشبختانه این موضوع در سه مرحله جدی از سال گذشته کلید زدیم. یکی بحث گزارش های عملیاتی و عملکردی خود شهرداری تهران هست. ما اعتقاد داریم به اینکه بالاخره باید شهرداری شیشه‌ای باشه و عملکرد دقیق شهر تهران رو در اختیار همه شهروندان قرار بده. این گزارش های عملکردی هست که روی سایت دقیق شفاف در تهران .ir به نام سامانه شفاف دقیق در اختیار عموم مردم قرار گرفت. این یک بُعد قضیه است. بُعد دوم بحث همون که شما اشاره کردید هستش، بحث اوپن دیتا هستش و اینکه ما بتونیم مجموعه دیتا ها یا دیتا ست های مختلفی رو در اختیار عموم شهروندان قرار بدیم، عموم محققین، تیم های نوآور و استارتاپ قرار بدیم، که این رو هم خوشبختانه ما در قالب سامانه داده نمای تهران به نام data.tehran.ir دقیقاً استارتش رو زدیم از سال گذشته. البته خب خیلی جای کار داره، این دیتا ست ها و مجموعه داده ها باید به روز رسانی بشه، تعدادشون زیادتر بشه تا اینکه اون گین و اون مزایایی که ما دنبالش هستیم توی موضوع از دستیار کلیه در اکوسیستم نوآوری قرار بگیره. بود سوم هم همون نکته بود که خدمت شما عرض کردم. ما به نظرم به غیر از بحث اوپن دیتا و باز کردن دسترسی داده ها برای عموم شهروندان، نیازمند این هستیم که یک سری خدمات داده محور رو هم به نوعی آماده کنیم که این در قالب دروازه های ورود به اطلاعات اصطلاحا یا API ها داره در آماده سازی میشه. این هم یک سامانه به نام سامانه api.tehran.org آماده شده. ما فاز اولیه‌اش رو از دقیقاً آذر ماه سال گذشته توی رویدادی که داشتیم به نام هفته تهران هوشمند رونمایی کردیم. الان فکر کنم بالغ بر دقیقاً API یا اون سرویس‌های داده محور الان آماده بهره برداری هست داخل این وبسایت. داریم سعی می‌کنیم مسائل حقوقی و قراردادی رو که احتمالاً نیاز هست توی بحث تجاری سازی این خدمات برای عموم استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا داره انجام میشه رو توی اون سامانه API قرار بدیم. اینجا اتفاقا خیلی بستر مناسبه ها بی تو بی هستش، هم میتونن کسب و کارهای بسته خصوصی و حقیقت نهادهای داخل شهرداری و حتی نهادهای حاکمیتی به وارد اینجا بشن، به نوعی یک بازار در حقیقت عرضه و در حقیقت تقاضا هستش برای دریافت داده ها، اون هم مبتنی بر سرویس. اینجا فقط داده خام دیگه تبادل نشه بلکه به نوعی اشتراک گذارنده مبنای سرویس هست و میتونن از اون سرویس به دقیقت کسب و کار خودشون هم ران کنن و به اختیار اون مشتریان خاص اون کسب و کار قرار بدن.
آقای دکتر، من تشکر میکنم از توضیحاتتون و خیلی خوشحالم که شما گامهایی برداشتید برای محقق شدن ایده شهر هوشمند و حالا کاربردش در بحث مدیریت بحران. ولی همونطور که اشاره کردید ما سیستم‌های اطلاعاتی جزیره‌ای داریم فعلا که برخیش رو که حالا من ازش مطلع هستم بهش اشاره می‌کنم و چون احتمالاً شما فاز شناخت رو باید قاعدتاً پشت سر گذاشته باشید برای یک پارچه سازی، خواهشم اینه که حالا به غیر از در واقع سیستم‌های اطلاعاتی که شهرداری تهران داره، موارد دیگری رو که هست رو برای شنوندگان نام ببرید و اگر ممکنه توضیح بدید. به عنوان مثال هلال احمر در واقع سامانه DMIS یا Disaster Management Information System رو داره، سامانه WebGIS رو داره، احتمالاً خود در واقع سازمان مدیریت بحران برای خودش سامانه های خاص خودش رو داره. اگر شما فاز شناخت رو پشت سر گذاشتید برای این یک پارچه سازی، خواهشم اینه که یه توضیح مختصری بدید که این در واقع سامانه های مختلف شناسایی شدند یا خیر، و اگر شناسایی شدند یه توضیح بدید یا یه لیستی در واقع ارائه بکنید که شنوندگان هم بیشتر آشنا بشن.
خواهش می‌کنم. همین که شما هم اشاره کردید، خب ما دقیقاً واقعا گام نخست موضوع هوشمندسازی هست. این گام هوشمندی هم به یک مسیره و یک نقطه نهایی نمیشه براش تعریف کرد. این جزایر مجزا واقعا به تدریج و گام به گام به هم متصل میشه. ما دقیقاً تو استراتژی خود برنامه تهران هوشمند ما گام اول گذاشتیم روی تجمیع سامانه‌ها و خدماتی که داخل خود شهرداری قرار داره اتفاق میفته. اتفاقا یکی از بحثامون این بود که ما خدماتی که شهرداری داره به شهروندان عرضه میکنه رو اول بیایم در یک سامانه، یک پارچه، یک پنجره واحدی به نام تهران من در حقیقت قرار بدیم که الان هم عادتش همون my.tehran.org هستش و الان خب شاید شهروندان بیشتر با وقت تعریف ترافیکونو بشناسن ولی و خرید در حقیقت غیر حضوری طرفدار ترافیک، اما عملا این سامانه داره تبدیل میشه به نوعی به یک پنجره واحد که بتونه بحث جزایر مجزا و خدمات رسانی تو لایه اپلیکیشن رو به نوعی به حداقل برسونه و ما شاید یک فیکس باشگی در عرضه خدمات. اما تو بحث در حقیقت تعاملاتمون با ذینفعان مختلفی که حوزه شهر هوشمند هستن و به نوعی خارج از شهرداری هم هستن، ما تعاملات خودمون رو شروع کردیم. هم دفتری که شما اشاره کردید، ما با اونها هم مذاکرات اولیه رو داشتیم اما این مذاکرات فعلا در حال دیالوگ و در حقیقت گفتمان نخست هستش. ما داریم سعی می‌کنیم اینها رو همچنین خدمت شما کردم از کانال به نوعی وزارت ارتباطات به نوعی به نمایندگی از کل در دستگاه اجرای کشور به نوعی مال بکنیم و سعی می‌کنیم این رو حالا در گام‌های بعدی به محض اینکه دقیقاً نتایج نهاییش رسیده در اختیار عموم شهروندان عزیز هم.
خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر. فقط من یه سوال کوتاه که مرتبط با همین در واقع توضیحات شما بود، نوع همکاریتون با مرکز آمار ایران به چه شکل است؟ چون توی بحث سوانح اخیری که اتفاق افتاد، حالا برخی از مسئولین زیرفت اشاره کردن که مرکز آمار ایران اون همکاری لازم رو شاید نداشته یا اطلاعات رو. البته خوب بود که خود اون دوستان رو هم در یه برنامه جداگانه باشون صحبت بکنیم، ولی ظاهرا اینطور که مشخصه مرکز آمار ایران یه سری از اطلاعاتی رو که برای تخمین خسارت نیاز بوده در اختیار سایر قرار نداده و می‌خواستم ببینم با مرکز آمار ایران هم شما تعاملاتی داشتید، اطلاعاتی ازشون گرفتید یا خیر؟
اصلا داخل سازمان فاوای شهرداری تهران یک مجموعی هست به نام مرکز آمار و رصد شهری. اتفاقا یکی از وظایف این مرکز آمار بحث جمع‌آوری داده‌های مختلف هست و تولید گزارش‌های آماری و اصطلاحاً آمارنامه‌های شهرداری و شهر تهران، که تو اونجا ما اتفاقا تعاملمون خیلی نزدیک هست با مرکز آمار برای گرفتن داده‌هایی که خب مرکز آمار داره زحمت می‌کشه و تهیه می‌کنه. اما نکته خیلی مهم تو موضوع شهر هوشمند این هستش که ما بالاخره داده‌هایی که نیاز داریم که رصد بشه، شاخص‌های هوشمندی که نیاز داریم برای رصد دقیق مسائل شهر هوشمند، داده‌هایی هست با بازه‌های زمانی کوتاه. یعنی اگه مثلا ما در مرکز آمار کل کشور به خصوص اون سرمایه‌هایی که معمولاً هر 5 سال یک بار داره انجام میشه، ما اینجا بازبینی و دقیق تهیه گزارش‌ها و ریپورت‌هایی که تو شهر هوشمند نیاز داریم، شاید حتی در بازه‌های کمتر از یک سال هم نیاز باشه، ما بعضن این داده ها رو جمع‌آوری کنیم. حتی در بسیاری موارد ما نیازمند داده‌های اصطلاحاً پویا و داینامیک هستیم که لحظه‌ای بتونیم در اختیار دقیق خود مجموعه نهادهای مدیریت شهری و در اختیار شهروندان قرار بدیم. تو این زمینه هم مرکز آمار خب فعالیتاً به نوعی روی کردش خوب تغییر بده، هم در ذات اخری و سایر نهادهای حاکم بهتی نیازمند این هستیم که بدانیم ما گزارش‌گیری و گزارش‌دهی داده‌های مختلف شهری رو بتونیم به روزتر بکنیم و حتی در بعضی موارد حتی آنلاین و به نوعی ریئل تایم هم باشه.
آقای دکتر، من به عنوان پرسش پایانی میخواستم به صورت مصداقی بپرسم که در مورد همین لایه‌های داده‌هایی که در مورد شهر تهران وجود داره، توی نرم‌افزاری که برای این کار عرضه کردید نوشته شده که 123 لایه مکانی و داده‌ای وجود داره توی این نقشه. آیا این داده‌ها به صورت خام در اختیار عموم به صورت اوپن دیتا قرار گرفته یا قراره در دسترس عموم قرار بگیره؟
بله، اصلا که بهتر این داده دقیقاً مجموعه داده های از داده هایی که قابل دسترسی عموم هستش که دقیقاً سامانه داده نمای تهران به نام data.tehran.ir قابل دسترسی.
بله، و چه بخشی از این 123 لایه الان مثلا در دسترس هست یا شما برنامه‌ریزی دارید که در آینده در دسترس قرار بگیره؟ چون لایه‌های بسیار خوبی اینجا وجود داره، از نقشه معابر، نمای دو بعدی و سه بعدی، آلودگی هوا، خطوط مترو و نکات دیگه‌ای از این دست که میشه اینها رو دید، اما چقدر از این اطلاعات در دسترس هست؟
این خاص کاملا اوپن هست، یعنی هر کاربری که دقیقاً وارد این سامانه بشه میتونه اطلاعات دقیقاً در دسترسش قرار بگیره. اما نکته‌ای که خیلی موفقی فکر می‌کنم تا اونجایی که من حضور داشته باشم روی تمامی ابعاد مختلف شهری، حالا کسب و کارها، بحث محیط و به نوعی هر موضوعی که شما به ذهنتون بیاد فکر کنم مجموعه داده‌های قرار گرفته. اما همون ابتدای صحبت هم عرض کردم این مجموعه داده‌ها و اوپن دیتا ویژگی اصلیش باید بروز رسانی و اینکه بتونه داده‌های قدیمی‌تر و بیشتری توش قرار بگیره. خب ما ابتدای راه هستیم و قاعدتاً فیدبک خود شهروندان، پژوهشگران، کاربرانی که حتی چقدر تخصصی تر به این داده ها دسترسی پیدا می کنن میتونه خیلی به ما کمک بکنه که ما بتونیم این حالا سامانه و این موضوع اوپن دیتا رو بتونیم تقویت کنیم و واقعا اون چیزی باشه که در خور و شأن در حد شهروندان تهران.
بله، پس میشه این انتظار رو داشت که حداقل اگر این داده ها در قالب یک نرم افزار و وبسایت map.tehran.ir عرضه شده، حداقل بخشی از این داده ها به صورت خام هم در اختیار عموم مردم و
کاملا قابل دانلود هست. یعنی شما هر چه دغدغه فایل اکسل هم پروسس کنید هم باشه داخل دیتا تهران که تشریف ببرید اونجا به راحتی کل دیتا هم قابل دسترسی.
بله، البته من منظورم به طور مثال همین نرم افزار رایاست که عرضه شده و اون 123 لایه‌ای که بحثش شد، می‌خواستم به این نتیجه برسم که از این 123 لایه چه مقداریش منتشر شده.
من ظاهراً واقعاً خوب خوشش شما اشاره کردید، من یادم نبود که در موردش توضیح بدم. میدونم چرا الان وقت دارم، اگه وقت محدود هستش من
سعی می‌کنم در اختیارتونه، ولی خب حالا یه جوری که به حال مدیریت شده باشه.
دو جمله فقط رایا به توضیح بدم. ببینید رایا به نوعی دقیقاً به نوعی اپلیکیشن و سرویس دقیقاً خدمات داده محور هستش و هدفش هم به روش نقشه اتفاق. ما که رایا داریم سرویس رو به شهروندان عزیز عرضه می‌کنیم، نه اینکه داده خام عرضه بشه. داده‌های خام به نوعی یا اون داده‌های عمومی هستن که توی سری تا تهران دقیقاً قابل عرضه هستن، یا باز خدمات به نوعی بی تو بی هستش که ما به شهروند به کسب و کارها و استارتاپ‌ها می‌دیم به دقیقاً سایت API داده. ولی خود رایا به طور مشخص یه سرویس دقیقاً نقشه هستش و اطلاعات مکانی رو در واقع اون خدمات رایا دقیقاً در اختیار
بله. پس ما انتظار داریم که ایشالله در راستای حرکت به سمت شفافیت و باز بودن اطلاعات حداقل بخش بیشتری از این اطلاعات در دسترس عموم قرار بگیره.
بسیار اخیرا ما چند مباحثه رو داشتیم با تیمای استارتاپی و هر شرکت استارتاپی یا شرکت‌های نوآوری که دقیقاً نیاز داشتن به این داده‌های مکانی، ما مباحثه رو شروع کردیم و دقیقاً در حال تعامل هستیم با اونا که بتونن در مورد خدمات اختصاصی خود اون شرکت های نوآور استارتاپ هم بتونن به شهروندان هم بتونن از این داده های شهرداری هم استفاده.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر فرهاد توکل همدانی، مدیر اجرایی مرکز تهران هوشمند، که با ما در برنامه اقتصاد مجازی همراه شدید. ممنونم ازتون و باهاتون خداحافظی می‌کنم. خب یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم. اگر هم شما شنوندگان نکته‌ای دارید از طریق شماره 5300-3637 به دست ما برسونید. وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. با برنامه اقتصاد مجازی همچنان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. خب لحظات قبل گفتگوی ما رو شنیدید در این برنامه با آقای دکتر فرهاد توکل همدانی، مدیر اجرایی مرکز تهران هوشمند، که امیدوارم که صحبت‌هایشون رو دقت کرده باشید. اگر هم نکته‌ای در ذهن دارید به دست ما برسونید. زمانی که در اختیارمون هست رو می‌خوایم دو دستی تقدیم مهمان برنامه آقای مهندس حامد پیشوای یزدی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کنیم که کلامشون رو تکمیل کنن، چون داشتن حالا فرآیندهای آنچه که مربوط به مدیریت بحران می‌شد رو اشاره می‌کردن با نگاهی که به فناوری اطلاعات و ارتباطات داریم. و خب مرحله درست آقای مهندس پیشگیری رو گفتیم، مرحله آمادگی رو هم گفتیم، زمان وقوع بحران رو هم مورد بررسی قرار دادیم. حالا اگر در این مرحله نکته‌ای مونده بفرمایید که به مرحله آخر هم برسیم.
همونطور که صحبت شد، ما مرحله ریسپانس رو یا مرحله پاسخگویی رو داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم. توی این مرحله، توی یک محیط پیچیده، ما باید در حداقل زمان بهترین تصمیم بگیریم. پس سه تا نکته خیلی مهمه در این مرحله: یکی توزیع اطلاعات و ارتباطات به شکل مؤثر در حداقل زمان ممکن، تصمیم گیری بر اساس اطلاعات دقیق و درست و به موقع، یعنی اطلاعاتی که به موقع به دست عوامل تصمیم گیری در مدیریت بحران رسیده، و اقدام پایش مستمر اطلاعات در اسرع وقت برای اینکه بتونیم تصمیماتمون رو اگر لازم بود دوباره تغییر بدیم و تصمیم گیریمون رو بهینه بکنیم بر اساس اطلاعات پویایی که از محیط میگیریم. و همونطور که عرض کردم قبلا، بیشترین کاربرد فناوری اطلاعات شاید میشه گفت که تو این مرحله هست، به خاطر اینکه توزیع سریع و پردازش سریع اطلاعات و تصمیم گیری سریع بر اساس این اطلاعات درست که به موقع به دست ما رسیده، یک نکته کلیدی هست برای مدیریت بحران و پاسخ دادن به بحران. مرحله بعدی هم مرحله بازسازی هست، که در مرحله بازسازی ما باید شرایط رو به شرایط عادی برگردونیم. افراد حالا اگر خانه هاشون رو از دست دادن، دوباره اسکانشون که اسکان موقت هست به اسکان دائمی تبدیل بشه، مشکلاتی که دارن از لحاظ سلامت قبلا به صورت کوتاه مدت حل کردیم، حالا باید به صورت ریشه‌ای حل بشه. مرحله بازسازی هم مثل مراحل قبلی نیاز به یک دیتابیس ها، نیاز به اطلاعاتی داره برای اینکه ما بتونیم تصمیم گیری درست و سیاست‌گذاری درست داشته باشیم.
بله.
کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در همه این مراحل از ابزارهای مختلف به خصوص ابزارهای ICT به شکل مؤثر استفاده میکنن برای مدیریت بحران، ولی متاسفانه کشورهایی که چندان توسعه یافته نیستند از ابزارهای فناورانه به خصوص فناوری اطلاعات درست استفاده نمیکنند، یا اینکه اون مراحل ابتدایی رو درش خیلی به بحث استفاده از فناوری اطلاعات توجه نمیکنن یا سیاست گذاری درستی انجام نمیدن، معمولا در مدیریت بحران دچار خسارتهای بیشتری میشن. و متاسفانه در کشور ما بیشتر تمرکزمون در مرحله وقوع بحران هست، اگرچه سیاست‌گذاری هایی هم در مرحله پیشگیری و در مرحله آمادگی قاعدتا انجام میشه، ولی تجربه نشون داده که این سیاست‌گذاری ها شاید به شکل مؤثر و درست اجرا نمیشن و ما آمادگی لازم رو قبل از وقوع بحران به اندازه کافی نداریم، که مثال هاشو در مورد سیل آقلا. مسئله بعدی بحث آگاهی از وضعیت هست. همونطور که قبلا هم صحبت شد، ما بعد در شرایط بحران اطلاعات رو خیلی سریع پردازش بکنیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم، و به همین دلیل بعد از سامانه‌های مثل سامانه‌های سنجش از راه دور GIS و غیره استفاده بکنیم، یا حتی اطلاعاتی که خود افراد در شرایط بحران به ما میدن، برای اینکه بتونیم یک تصویر درست و دقیقی از وضعیت بحران داشته باشیم. و برای آگاهی از وضعیت صرفاً در شرایطی که بحران اتفاق می‌افته ما از ابزار استفاده نمی‌کنیم. همونطور که گفتیم می‌تونیم از ابزارهای شبیه‌سازی قبل از وقوع بحران استفاده بکنیم برای اینکه رو یا سناریوهای محتمل رو بتونیم پیش بینی بکنیم.
بله.
بحث آموزش و استفاده از ابزارهای چند رسانه‌ای در مدیریت بحران هم بیشتر صحبت شد و من ازش میگذرم. اشاره شد که ارتباطات نقش خیلی مهمی در حین وقوع بحران دارن، هم از جهت اینکه عوامل مختلفی که مدیریت بحران انجام میدن با هم بتونن هماهنگ باشن و هم اطلاع رسانی بشه به افراد. کانال‌های ارتباطی که برای هشدار و انتقال اطلاعات و اشتراک‌گذاری اطلاعات وجود دارن، خیلی سریع اگه بخوایم مرور بکنیم، رادیو و تلویزیون هست که طیف وسیع مخاطبین رو داره، بنابراین رسانه گسترده‌ای هست، ولی بدیش این هستش که ممکنه در مواقع خاموش باشه یا بعضی از مخاطبین ازش استفاده نکنن و هشدار رو نگیرن. تلفن‌های ثابت هست که اگر در واقع زیر ساخت تلفن ثابت صدمه نبینه و آسیب نمیتونه به عنوان یک ابزار استفاده بشه. مکانیزم‌هایی وجود داره مثل درخت تلفنی که لیست‌های تهیه میشه که یک فرد در حین وقوع بحران به افراد مشخصی تماس بگیره و اونها هم به افراد مشخص دیگری، به شکل اینکه به صورت درختی اطلاع رسانی انجام بشه.
ولی تو سیل ایران مثل این که توی غرب کشور تلفن قطع شده بود.
عرض کردم به شرط اینکه زیرساخت‌های اطلاعاتی وجود داشته باشن و بتونیم از تلفن ثابت استفاده بکنیم. و با همین فرض هم ما در واقع پیامک یا در واقع همون اسمس رو داریم که کاربرد زیادی داره و حسنش این هست که میتونیم اطلاع رسانی رو به صورت انبوه برای افراد زیادی انجام بدیم، که به عنوان مثال در طوفان کاترینای 2005 در ایالات متحده از این ابزار استفاده شده و اطلاع رسانی زیادی انجام شده به جای تلفن ثابت.
من یه چیزی که داشتم می‌دیدم این بود که با توجه به اینکه متأسفانه دیتابیس برخی از اپراتورها لو رفته یا فروخته شده، این قابلیت در تبلیغات‌چی‌ها یعنی وبسایت‌های تبلیغی وجود داشت که حتی به یک خیابون مشخص پیامک بفرستن. ولی خب چیزی که ما دیدیم این بود که بعد از بحران، یعنی کاملاً یه بخش زیادی از بحران سیل تو کشور که گذشت، ستاد مدیریت بحران به همه مردم کشور یه سری توصیه‌هایی رو از طریق پیامک فرستاد، در صورتی که اگر کاملاً حساب شده در یک محدوده مشخصی که در معرض سیل بودند پیامک‌های مخصوص هشدار داده می‌شد شاید خیلی کمک کننده.
بله.
به نظر میرسه در شرایط جاری در کشورمون ما اطلاعات یکپارچه‌ای برای تصمیم‌گیری در زمان مدیریت بحران نداریم و یکی از الزامات، یکی از نیازمندی‌های ما اینه که ما سامانه‌های GIS یکپارچه داشته باشیم. در حوزه سنجش از راه دور هنوز سازمان‌های زیربط نمیتونن اطلاعات کافی رو در اختیار امدادگران قرار بدن و متأسفانه اونجاهایی هم که اطلاعات رو در اختیار قرار میدن ما هنوز نمیدونیم اطلاعات رو چطور تحلیل بکنیم و پردازش بکنیم و بر اساس اون تصمیم‌گیری بکنیم. به صورت مختصر اگر بخوایم بگیم، باید سامانه‌های اطلاعاتی ما در حوزه مدیریت بحران یکپارچه بشن و از قبل بدونیم که با اطلاعاتی که در اختیار ماست چطور میتونیم به شکل بهینه تصمیم گیری بکنیم و اون اطلاعات رو تحلیل کنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حامد پیشباگزدی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همینطور حضور ارزشمند کارشناس خوب برنامه آقای دکتر نوری‌خواه. آقای دکتر شما هم نکته‌ای دارید؟ حالا شاید چند ثانیه.
بله، من فکر می‌کنم که باید این مسیر رو بریم و اکتفا کردن به وضعیت موجود میتونه آسیب زا باشه.
بسیار خوب. ممنونم از شما دکتر نوری‌خان، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. تا شنیدار دیگر، خدایار و نگهدارتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاویان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب، رمضان رمضان لیتک قریب.
شبکه رادیویی ترتیل.
شرر در دامن ارض و سما ریخ، شرر در دامن ارض و سما چو در خاک سیه خون خدا ریخ، برآمد سیه صحرای اندوه که ابر تیره طوفان بلا ریخ. علی که از تیغ عدل آوای عزمش، علی که از تیغ عدل آوای عزمش اساس فتنه را از هم بناری، ز جام جان پاکش موج زد خون، به کام علی که از ما تغش داغی جان خسته خیر النساء علی کز ماتم اون مجتبا سوخ زدید خون شهید کربلا
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور. اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار اطلاعات مربوط به معاملات امروز بورس اوراق بهادار در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز با رشد پرقدرت 3259 واحدی روبرو شد و در ارتفاع 217573 واحد قرار گرفت که شرکت‌های ارتباطات سیار ایران، ملی صنایع نفت ایران و معدنی و صنعتی گل‌گهر بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و شرکت‌های بانک اقتصاد نوین، گروه صنعتی بارز و توسعه معدنی و صنعتی سوانو از جمله نمادهایی بودن که با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدن. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز روند مثبتی رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هموز 1254 واحد، قیمت هموز 867 واحد، آزاد شناور 4095 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 2437 و 6322 واحد رشد رو از آن خودشون کردن. بانک تجارت، بانک سپه، بانک ملت، ایران خودرو و سرمایه‌گذاری خارجی هم از جمله نمادهای پربیننده امروز بورس اوراق بهادار بودن. در خصوص افزایش قیمت‌ها هم باید بگیم که امروز شرکت‌های کارخانجات داروپخش، ملی سرب‌وروی ایران و کارخانجات تولید شهیدقندی بیشترین رشد قیمت رو تجربه کردن و شرکت های گروه صنعتی بارز، داروسازی زهرابی و سیمان خاش هم امروز بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامداران خودشون رقم زدن. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 3,757 میلیون سهم و هفت تقدم به ارزش 1,124 میلیارد تومان در 284,000 نوبت توسط معامله‌گران در صدر جابجا شد. نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که در این بازار هم امروز شاخص فرابورس رشد 44 واحدی رو به ثبت رسوند و در ارتفاع 2715 واحد قرار گرفت که پتروشیمی مارون، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و پالایش نفت لاوان بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و تولید نیروی برق دماوند، بیمه کوثر و تولیدات پتروشیمی قائد بسیر هم امروز بیشترین اثر منفی رو بر شاخص فرابورس از خود به جای گذاشتن. در این بازار هم امروز شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، تولید برق اصلیه مبنا و سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان بیشترین رشد قیمت رو تجربه کردن و شرکت های تولید پتروشیمی قائد بسیر، انواع اوراق تسهیلات مسکن و همچنین شرکت افرانت امروز بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامدارانشون رقم زدن. در فرابورس ایران هم امروز در مجموع 1,595 میلیون ورقه به ارزش 662 میلیارد تومان در 535,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست جابجا شد. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.
نمایش‌های ویژه ماه مبارک رمضان همراهتان خواهیم بود در رادیو اقتصاد. اسیر وسوسه است و سیاهی بر دلش سایه انداخته، در پی آرامش است.